أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل في غسل مس الميت. چون که بحث در اغسال بود و غسل جنابت و غسل حیض و غسل استحاضه و غسل جنابت و اینها، لذا فقها در اینجا به مناسبت غسل مس میت و بعد وارد میشن در احکام اموات. غسل مس میت اون وقتیه که اگر کسی از دنیا بره، بعد از اینکه جسدش سرد میشه و قبل از اینکه غسلش بدن، اگر کسی دست به اون بدن بزنه، واجب غسل کن. حالا این غسلی که ما میگیم فرق نمی کنه، غسل در حال اختیار باشه، چون در حال اختیار باید که آبی باشه و یه دفعه با سدر و کافور، یعنی یه دفعه با سدر یه دفعه با کافور، در حال اضطرار دیگه لازم نیست با آب سادم، یعنی اگر نبود همینطور غسل میدن با آب بدون مخلوط کردن با سدر و کافور. حالا میفرمان این چه میگیم اگر که سبب غسل میشه قبل از اینکه غسلش بدن، فرق نمیکنه غسلش غسل اضطراری باشه یا غسلش غسل اختیاری باشه، به این معنا که اگر غسلش دادن دیگه اگر کسی دست بهش بزنه چیز نداره، غسل مس میت نداره. و فرق هم نمی کنه که اون کسی که غسل داده مسلم باشه یا کافر باشه. فرض کنید که در یک جایی یک زنی فوت شده و محرمی هم نداره مگر یک زنی که اون کافره، باید خب اون زنی که کافره این رو غسل بده. بچه غسل داد، اگر شما دست به بدن اون مرده زدید، براتون غسل واجب نمیشه. کما این که میفرمان اگر احیانا مرده ای رو مثلا آب نداشتیم، مجبور شدیم که بدل از غسل تیممش بدیم، در این صورت هم بعد از تیمم اگر که تماسی با اون بدن بگیرین، باز موجب غسل نمیشه. و فرقی هم نمی کنه غسل مس میت که ما میگیم، این که میت مسلم باشه یا کافر باشه یا زن باشه یا مرد باشه، بچه باشه، بزرگ باشه، حتی سقط هم که باشه و 4 ماه هم باشه، 4 ماهش تمام شده باشه اگر که به دنیا اومد در حالی که مرده، شما دست بهش بگذارید غسل مس میت داره. کمایی که میگن فرق نمی کنه که اونجایی رو که دست میگذارید یا تماس میگیرید از اعضایی باشه که تحل الحیات یا اعضایی باشه که لا تحل الحیات. ظاهرن تحل الحیات اونجایی رو میگن چه خون درش جریان داره، ولی در ناخون و در اینا دیگه مو جریان نداره، خون جریان نداره. اگر شما ناخونتون رو به ناخون مرده بگذارید، غسل مس میت داره. البته در مو گفتن که موی شما اگر به موی میت بخوره اشکالی نداره، ولی موی ریشتون به موی سرمون بخوره، این غسل مس میت نداره. خب پس باز خان بگن که اشکال نداره. بنابراین غسل مس میت بعد از اینکه روح از بدنش خارج میشه و قبل از اینکه طهارت طهارتش بدن، حالا طهارت اختیاری باشه، طهارت اضطراری باشه، تیمم باشه، اون کسی که غسل میده کافر باشه در مواردی که جایزه، اگر بعد از طهارتش بود که غسل یا تیمم باشه موجب غسل نیست. فقط بین ازهاق روح و سردی بدن قبل از غسله. قبل از اینکه غسل بدن اگر کسی با بدن میتی تماس بگیره این موجب غسله. فصل فی غسل مس المیت و سبب وجوبهی مس و میت الانسان بعد برد تمام جسد و سبب این غسل و سبب وجوبش تماس گرفتن با مرده انسان است بعد از اینکه تمام جسدش سرد میشه و قبل از تمام غسله و قبل از اینکه غسلش تمام بشه. لا بعده، پس اگر کسی بعد از غسل دست به میتی بزنه غسل مس میت نداره. ولو کان غسلا اضطراریا، ولو اون غسلی که به میت دادن غسل اضطراری باشه، بعد اگر شما دست بهش بگذارید غسل مس میت واجب نیست. مثل این که اذا کانت الاقصال الثلاثه بالماء الغرا، اون سه دفعه‌ای که باید مرده رو بشوریم با آب ساده بشوریم، لفقد الخلیطین، صدر و کافور و اینا نداشته باشیم، مجبور باشیم همجور با آب بشوریم، جایزه، غسلش هم درسته. بعدم که غسل کردید شما اگر تماس بگیرید غسل مس میت نداریم. بل ولو کان المغسل و کافرن لفقد المسلم المماسل، اگر فرزن اون کسی که غسلم میده کافر باشه به جهت اینکه مسلم مماسلی نداره، مثلا این مرده مرده و همه اونا که اونجا زنه، خب یه مرد کافره پیدا میکنن غسلش بده. و این کان الاهوت و عدم الاکتفاء به، ولو احتیاط مستحب اینه که اکتفاء به غسل کافر نشه. و یلحق بالغسل تیمم عند تعذره، اگر نمیشه مرده رو غسل بدیم باید تیمم بدیم. خب بعد که تیمم دادیم اگر تماس گرفتیم غسل مس میت نداره. و این کان الاهوت و عدم، ولو باز احتیاط مستحب اینه که کفایت نشه به تیمم. ولا فرق فی المیت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر، و فرقی هم نیست در مورد بین این که مسلمان باشه یا کافر باشه، بزرگ باشه یا کوچیک باشه، حتی سقط، حتی بچه هم که سقط شده ذاتا ملح و 14 و 4 ماهی باشه اونم اگر شما دست بهش بگذارید موجب غسل میته، مگر اینکه غسل شده باشه. شما لا فرق بین ما تحل الحیات و غیره، در اینم فرق نمیکنه که این تماسی که بدن زنده با بدن مرده میگیره اعضایی باشه که خون درش جریان داره یا اعضایی باشه که نه، کف دست باشه یا ناخون باشه، فرق نمیکنه. ماسن و ممسوسن، یعنی مثلا ممکنه شما که تماس میگیرید دستتون باشه، دستتون رو به ناخون مرده بذارید یا ناخونتون رو به بدن اون بگذارید، از نظر تماس گیرنده و اون چیزی که باش تماس میگیرید. ماسن و ممسوسن، فرقی بینه تحل الحیات و مالا تحل الحیات نمی کنه. بعد از صدق اسم المس، همین که صدق کنه که زندهی با مردهی تماس گرفته این میشه مس میت. فیجب الغسل به مس زفرهی به زفر، پس بنابراین اگر ناخونش هم به ناخون مرده بگذاره واجب غسل کنه. نم لا یوجبه مس و شعره ماسن و ممسوسن، فقط مو استثناست که اگر موی بدن شما به بدن مرده یا به موی مرده تماس بگیره این موجب غسل نمیشه. ها فرق نمیکنه،
موی انسان به هر جای
به هر جای بدنه بخوره فرق نمیکنه. خب مسئله یک اینه که اگر حالا از بدن یک زنده‌ای یک چیزی کنده شد، دستش مثلا کنده شد، پاش کنده شد، یه تیکه از بدنش کنده شد، آیا اگر مس کنید اون قطعه رو، اینم غسل مس میت داره فرمان، اگر جوری باشه که مشتمل بر استخوان باشه، یه وقت یه ذره گوشتش کنده میشه، یه وقت نه، گوشت استخونه مثل کسی که پاش قطع شده. چرا؟ اونم به منزله میته، اگر کسی دست بهش بگذاره غسل مس میت داره. ولو ایشون میفرماد احتیاط اینه که اگر استخون خالی هم بود که خالی از گوشتم بود، باز تماس کسی بگیره با خود استخونم تماس بگیره، اونم غسل مس میت داره. و اما اون چیزی که بله نه از باب تحلو ولا تحلو نیه، از باب چیز دیگه است که یا الا چرا، اونم تحلو الحیات و سخون. اما قطعی که جدا میشه از خود میت، حالا اگر یکی مرد بعد تیکه از بدنش جدا شد، اونم باز اون قطعاتش هم دست گذاشتن، هر قطعهش که در حال حیات دست بذاشتید موجب غسل بود، حالا هم که مرده و جدا شده، یعنی اون وقت که مرده بود به هر جایش دست میزدید و موجب غسل میشد، حالا هم که اون مرده مثلا یه تیکش از بدنش جدا شده، بازم به اون تیکه دست بزنید موجب غسله. نه اون دیگه اون قیده نداره، یعنی مرده ای بوده که به هر جایش دست میزدید موجب غسل بوده، حالا یه تیکش کنده شده، این تیکه قبل از این که دست میزدید چیز میشد موجب غسل مسجد، حالا هم همینجوره، اما در زنده اینجور نی، در حی موقعی که یه قطعش جدا میشه باید مشتمل بر استخوان و گوشت باشه تا موجب غسل بشه. القطعت المسئله یک، القطعت المبانت من الحی به حکم المیت فی وجوب الغسل، قطعی که جدا میشه از حی از زنده به حکم میته، فی وجوب الغسل به مسها، در این که واجبه هر کسی که تماس میگیره غسل باش، غسل مس میت بکنه، ازش تملت علل از موقعی که مشتمل باشه بر استخوان، دون المجرد مجردت هم. اما اگر مجرد از استخوان باشه اینجور نی، یه ذره گوشتش کنده شده باشه. ول احوتو الهاق العظم المجرد باللحم المشتمل علی، احوت اینه که ملحق بشه در وجوب غسل استخوانی که مجرد باللحمه، یعنی المشتمل علی، یه استخوانی که کنده شده و دور و برش هم گوشت گرفته، و این کان الاغوا عدمه. چی شد اینجا؟ میدونم الاهوت و الهاق العظم المجرد، استخوان مجرد به لحمی که مشتمل بر استخوانه،
یعنی به استخوانی که مشتمل بر گوشت،
نه استخوان مجرد رو الهاق کنیم به همون لحم مشتمل بر استخوان که گفتیم موجب مسلی
شد، موجب غسل مسلی.
یعنی اگر که گوشت خالی هم بود،
استخوان خالی هم بود الهاق کنیم،
ملحق کنیم، چه اگر گوشت خالی بود یا استخوان خالی هم بود باز موجب غسل میشه، و ان کان الاغوا عدمه. آره دیگه، القطعت المبانت من الحی به حکم المیت فی وجوب الغسل به مسها، ازش شملت علل اصل. پس موقعی که مشتمل بر استخوان بود اون قطعه و تماس گرفتیم موجب غسله، دون المجردت ان نه، اگر گوشت خالی باشه نه، باید مشتمل بر استخوان باشه. احوت اینه که بگیم که الحاق کنیم عزم مجرد به لحم رو. ها درسته، چه اگر فقط استخون بود اینا بخواد بگه، پس اگر که گوشت باشه باید مشتمل بر عزم باشه، اما در اون عکسش نه، اگر عزم باشه لازم نیست که مشتمل بر چیز باشه. والاهوت و الحاق العزم المجرد باللحم المشتمل علی. درسته، بگیم که استخوانی که مجرد هست از گوش ملحق به لحمیه که مشتمل بر استخوانه. پس احتیاط اینه. بنابراین اینجور میشه که قطعه ای که از زنده جدا میشه در حکم مرده است، در وجوب غسل اگر کسی تماس باش گره، در صورتی که مشتمل بر استخوان باشه، نه مجرده بود فقط گوش نباشه. و احتیاط اینه که استخوانی که مجرد هست ملحق به گوشت مشتمل بر استخوان باشه، یعنی اگر تنها استخوانش بود و شما تماس گرفتی فرضاً اون موجب غسل بشه. و این کان الاقوا عدمه، ولی این چه اقوا اینه که در این صورت هم لازم نیست، پس احتیاطش میشه احتیاط مستحب. و اما القطعه المبانه من المیت، و اما قطعه ای که جدا شده از میت، خب این اون شروط رو دیگه نداره که باید مشتمل بر استخوان باشه نباشه. هر قطعه ای از مرده که در حال مردن تماس باش وجوب غسل میاره، اگر در اون حالی هم چه مرده جدا بشه ولو یه ذره باشه، نه مو دیگه از اول مستثنا بود، هر جای بدنش که قبل از این که ازش جدا بشه شما دست میذاشتید موجب غسل بود، حالا هم که جدا شده همون حکم داره. و اما قطعه المبانه من المیت، اما قطعه ای که جدا شده از میت، فکل ما کان یوجب مسح الغسل فی حال الاتصال یکون کذلک حال الانفصال، اونی که در حال اتصال موجب غسل بوده در حال انفصال هم موجب غسله. خب مسئله دو، میفرمایند شهید، کسی که در راه خدا شهید شده مثل کسی که غسل کرده، و کسی هم که حد بهش جاری میشه، یعنی مثلا فرض کنید که زنای محسنه کرده و میخوان اعدامش کنن، یا لواط کرده میخوان اعدامش کنن، اینا بهش میگن غسل میکنه و بعد اعدامش میکنن، اینم مثل مرده یک غسل بهش دادن، اگر کسی دست به بدنش بذاره موجب غسل نیست. مسئله دو، از شهید کل مقصر، شهید مثل کسی است که غسل داده شده، فلا یوجب مسح الغسل، پس تماس با بدن شهید موجب غسل نیست. و کذا من وجب قتله قصاصا او حدن، اگر کسی رو کشت، حالا اولیای دم اومدن و میگن ما میخوایم اینو به جای پسرمون که کشته بکشیم، اینو امره یا امره به تقدیم غسله لیقتل، اینا مأمور میکنن چه غسلشو بکنه بعد میکشنش، این شخص هم بعد از اینکه کشته میشه تماس با بدنش موجب غسل نیست. پس از شهیدو کل مغسل فلا یوجب مسح الغسل، و کذا من وجب قتله قصاصا او حدا فامر به تقدیم غسله لیقتل. اگر کسی دست به میتی گذاشت و نمیدونست تماسش به بدن میت قبل از سرد شدن بوده یا بعد از سرد شدن بدنش بوده، یا نمیدونست این مرده که دست گذاشته شهید بوده یا شهید نبوده، در این صور میگن واجب نیست غسل بکنه، چون در سببش شک داره. واقعی سبب غسل باید محرز بشه، مثل کسی که شک داره جنوب شده یا نشد، واجب غسل کنه؟ نه. کسی هم که شک داره که مس میت کرده یا نه، یا میتی بوده که بدنش سرد شده یا نه، یا این میت شهید بوده یا نه، اینم واجب نیست غسل کنه. مسئله سه، لمس میتن و شک انه قبل بر بردهی او بعده، نمیدونه قبل از سر چوننش بوده یا بعدش، لا اجب الغسل. و کذا لو شک فی انه کان شهیدن او غیره، شک کرد که این شهید بوده یا شهید نبوده باش نماز گرفته، به خلاف ما اذا شک فی انه کان قبل الغسل او بعده فیجب الغسل. اما اگر نه، با مرده ای تماس میگیره، دست میگذاره به میتی، بعد شک کنه که آیا من قبل از اینکه غسلش بدن دست گذاشتم به این یا بعد از غسل بوده، که اگر بعد از غسل بوده که واجب نیست غسل کنه، اگر قبل از غسل بوده که واجب الان من غسل میت بکنم، اگر اینجوری شک کرد واجب غسل کنه، چون تا اون تماسش که وجدانیه، و اون وقتی هم که این مرد که غسل داده نبود، استصحاب میکنه این میهاز المیت بعد از اینکه روح ازش خارج شد، اگر تماس باش میگرفتم موجب غسل بود و من تماس گرفتم، شک دارم تا اون زمان که آیا من تماسم بعد از غسل بوده یا قبل از غسل بوده، استصحاب میکنم تا زمان مس عدم غسل رو. نتیجهش اینه که من مس کردم میتی رو که غسل داده نشده بوده. مقتضای استصحاب اینه که بگم یجب علی الغسل. نظیر این که شما با یه چیزی فرض کنید قبلا نجس بوده، دست میزنید بهش، نمیدونید که اینو آب کشیده بودین یا آب نکشیده بودین، یا اینکه مثلا آب کشیده بودین اما نمیدونید تماس شما قبل از تطهیر این بوده یا بعد از تطهیر اون بوده، استصحاب نجاست میگه این نجس بوده تا اون وقت که شما تماس گرفتید، نتیجهش این میشه که دست منم چه خورده به اون نجس شده. پس اگر شک کنه که قبل از غسل بوده یا بعدش، یجب الغسل. خب مسئله چهار، اگر احیانا زنده‌ای به یه جوری مرضی برقی یه چیزی یه عضوش خشک بشه، مثل مرده بشه، خشک بشه، حالا یا تماس با این موجب غسل یا نه؟ دیگه غسل مثل میت صادق نیست. زایب سا عضون من اعضاء الحی، فرض کنید عضوی از اعضای یک آدم زنده خشک شد و خرج منه روح بالمره، دیگه نه احساس داشت نه حرکت داشت هیچی، لا یوجب مسح الغسل مادام متصله، تا متصله دیگه این موجب غسل نی، تا به بدن اون زنده متصله دیگه مس میت نی. و اما بعد الانفصال فیجب الغسل بمسحی اذا اشتمل علی العظم، اگر بعد که جدا شد از بدن اون مشتمل بر استخوان بود، همون مسئله قبل میشه دیگه، و الا ففیه اشکال اون، اما اگر مشتمل بر استخوان نباشه اشکال داره. و کذا لوقت عضون من و تسل به بدنهی ولو به جلده لا اجب الغسل به مسیفی حال الاتصال، اگر مثلا فرض کنید دستش قطع شده ولی به یه پوستی بنده قطع قطع نشده، حالا دست گذاشتن روی اون موجب غسله یا نه؟ میگن نه. بالاخره متصل میشه دیگه، یعنی به اون وسیله دست متصل میشه، چون اگه دست متصل نشه که سیاه میشه و از بین میره. با میله همون دست متصل میکنن، متصل هم چه هست دیگه، متصل به هیه. به یه پوست میگه اگر متصل باشه قوس نداره. لغت عضون من و تصل به بدنه، اگر قطع شده باشه عضوی از بدن و متصل به بدن باشه ولو به جلده ولو به پوست، لا یجب القوس به مسحی فی حال الاتصال. تا متصله کسی دست بذاره لازم نقوس کنه. و یجب بعد الانفصال اذا اشتمل علی العظم، اما بعد از اینکه جدا میشه اگر مشتمل بر استخوانه موجب غسله. آیا اگر کسی وضو داره و دست میزنه به مرده وضوش باطل میشه؟ فرمان اقوا اینه که بله، ناقض وضوه. لذا اگر کسی وضو داشته و غسل مسح میت یعنی دست به مرده گذاشته، هم باید که غسل مسح میت بکنه هم باید که وضو بگیره. مسئله 5، مس المیت ینقض الوضو، تماس با مرده وضو رو باطل میکنه. علی الاحوط بل لا یخلو من قوه، بلکه خالی از قوت هم نیست. فیجب الوضو مع غسله لکل مشروط به، با هر چیزی که شرط طهارت و شرطش وضو هست واجبه که تحصیل طهارت کنه. فیجب الوضو مع غسله، هم غسل مسمیت باید بکنه هم وضو بگیره. لکل مشروط به، یعنی هر چیزی که شرطش طهارته، نماز بخواد بخونه باید هم غسل کنه هم وضو بگیره، مست کتابت خدا میخواد بکنه، طواف میخواد بکنه، هر کاری میخواد بکنه لازمه که وضو رو بگیره و غسل هم بکنه. بله بله، علل احوت بلا یخلو من قوه، یعنی بالاتر از احوت، یعنی خیلی هم قویه، خالی از قوت نیست. چنه فتوا میدن به این، فیجب الوضو مع غسله لکل مشروط به، هر چیزی که شرطش وضوه باید وضو بگیره براش و غسل هم بکنه. بله. خب مسئله 6 اینه که هر چیزی که طهارت در شرطه، طهارت از حدث اصغر، باید که کسی که مس میت کرده غسل کنه و اون عمل رو انجام بده. مثل بول میمونه، کسی که بول بکنه اگر بخواد نماز بخونه باید چیکار کنه؟ باید وضو بگیره. کسی هم که مس میت کرده اگر خواست نماز بخونه باید وضو بگیره. هر چیزی که طهارت حدث اصغر برای شرط بود، غسل مس میت هم شرطشه. مسئله 6، یجب و غسل المس لکل مشروط به طهاره، واجب است غسل مس برای هر چیزی که شرطش طهارت از حدث اصغره. علل احوط احتیاط وجوبی و لا یخلو من قوه، خالی از قوت هم نیست اینه. و شرطون فیما یشترط فیه طهارت، در هر چیزی هم که طهارت از حدث اصغر شرطه غسل مس میت هم شرطه، که صلات و طواف الواجب. شما نماز بدون وضو میتونه بخونید؟ نه. نمازی هم که با مس میت نمیتونید بخونید، باید غسل کرده باشین تا بتونید نماز بخونید. طواف واجبتون رو بدون وضو میتونید؟ نه. اگر مس میت کردین باید غسل مس میت بکنید تا بتونید طواف بکنید. و مس کتابت القرآن علی الاحوط بل لا یخلو من قوه، کتابت قرآن برای کسی که وضو نداره جایز نیست، برای کسی هم که مس میت کرده جایز نیست، باید هم وضو بگیره و هم غسلشو بکنه تا بتونه. خب وضو رو قبل گفتن، ولی غلطشون اینجا اینه که هر چیزی که در شرط و قید طهارت وضوعی، غسل مس میت هم در شرطه. یعنی همین جور که طواف بدون وضو باطله، اگر هم کسی طوافش رو بکنه قبل از اینکه غسل مسمومیتش رو بکنه باطله. خب مسئله هفت اینه که آیا کسی که مس میت کرده میتونه داخل مساجد بشه، داخل حرم بشه، مکس در حرم بکنه، اون صوری که بر جنوب حرامه بخونه، یا نه در احکام مشترکن، مثل جنوب میمونه؟ میگن نه، مثل آدمی میمونه که وضو نداره. آدمی که وضو نداره مس کتاب خدا نمیتونه بکنه، نماز هم نمیتونه بخونه، طواف هم نمیتونه بکنه، اما داخل مسجد الحرام چه میتونه بشه؟ داخل حرم هم میتونه بشه، قرائت عزائم هم میتونه بکنه. این مثل کسیه که بول کرده، مثل کسیه که خوابیده، حدث اصغره، در حکم حدث اصغره، نه در حکم حدث اکبره که اون احکام را داشته باشه، مثل حیض و مستحاضه و نفاس و اینا که اونا نمیتونستن نه در مسجد برن نه عبور از مسجدن بکنن، اینا رو نداره. یجوز للماس، کسی که تماس گرفته با میت جایز قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد، هم در مساجد میتونه داخل بشه هم در حرم، حرم ها و المکس فیها، مکس در مسجد هم میتونه بکنه، و قرائت العزائم میتونه اون چهار سوره رو هم بخونه. و یجوز و وطعه لکان امره، اگر زنم هست میتونه شوهرش باش نزدیکی کنه. فحال المس حال الحدث، پس مس میت مثل حدث اصغره، مثل خوابه، مثل خروج بوله. الا فی ایجاب الغسل للصلاه من انوا، فقط فرقش اینه که واجبه در این حدث اصغر غسل واجبه، در بول و خواب و اینا فقط چی واجب بود؟ وضو واجب بود برای نماز. اما این خصوصیت رو داره که باید اگر خواستی نماز بخونی غسل مس میت بکنی. ایجاب الغسل للصلاه و نحوه ها. خب نخه، در مسئله داشتیم که در مثلا حائض و اینا جایز نبود وطیش. میخواد بگه که این احکام مثل اون احکام نی، مشترک نی، یعنی مثل این خروج بول و مثل خواب و ایناست دیگه، ربطی به اون مسائل نداره، مثل جنوب و مثل حائض و مثل مستحاضه و مثل نفاس نی. مس میت درسته که غسل داره، اما حدثش حدث اصغره. اینجور نیست که هر چه که بر جنوب حرامه بر اینم حرام باشه، فقط فرقش اینه که در هر حدث اصغری فقط وضو رافعش بود، اما این حدث اصغر غسل رافعشه. خب حالا اگر که مسئله هست تکرار کرد و چندین بار با چندین مرده تماس گرفت، به هر مرده 5 دفعه دست زد، حالا آیا این باید غسلش تکرار بکنه؟ نه، مثل کسی که 10 بار بول کرده 20 بار خوابیده، بعد باید چه کار کنه؟ یه وضو میگیره دیگه. اینا همینجور تکرار المسل آیجو و تکرار الغسل، تکرار مس میت موجب تکرار غسل نه کسائر الاحداث، ولو کان الممسوس و متعددن، ولو اینکه ممسوس متعدد باشه. پس تکرارش هم موجب تکرار غسل نمیشه، مثل بول و خواب و سایر نواقض وضوئه که تکرارش چیز جدیدی نمیاره، همون حدثه، رافعش هم همون وضوئه. اینجا هم همینجوره، به تکرار مس میت وجوب تکرار غسل نمیان. بخص خب فصلون فی احکام الاموات، به مناسبت غسل میت دیگه وارد میشن در احکام اموات. میفرماین واجبه بر کسی که علائم مرگ درش ظاهر میشه و میمیره، داره میمیره، حالا یا مثلا مریضه یا پیره یا بالاخره به یه علامتی حس میکنه، واجبه که حقوقی که برش واجبه ادا کنه، اگر به کسی بدهکاره، اگر کسی از دستش ناراحته، پدر و مادرش، بالاخره یه چیزایی هست بر آدم واجبه، یه وقت تزویه کرده، اینها رو قبل از اینکه بمیره خودش ادا کنه. نمازی داره زودتر بخونه اگر وقت داره، یا اینکه وصیت کنه به انجاز اون امور، بگه من به فلانی اینقدر بدهکارم، به چقدر نماز بدهکارم، چقدر روزه خوردم، همه اینا رو، چقدر خمس ندادم، چقدر زکات بدهکارم، همه اینها رو مشخص کنه. ممکنه اگر جنایتی کرده باشه، کسی رو زخمی کرده باشه، قصاص بده کاره، دیه بده کاره، اینا رو همه رو به اوصیایش بگه، به بچهاش بگه که انجاز کنه. یجب علی من ظهر عنده امارات الموت، واجب است بر کسی که علائم مرگ درش ظاهر میشه، اداء الحقوق الواجبه، حقوقی که برش واجبه ادا کنه، خلقیان و خالقیان، به خدای خودش بدهکاره ادا کنه، به بندگان خدا بدهکاره ادا کنه. و رد الامانات التي عنده، اگر افرادی اماناتی پیشش گذاشتن رد کنه، خب چه بسا مرد و ورثه امانات مردم رو ندادن. اول ایثابها مل اطمینان به انجازها، یا وصیت کنه که این امانات رو و حقوق رو بپردازن و ادا کنن اگر میدونه میکنن. و کذا یجب الایثاب الواجبات التي لا تقبل النیابه حال الحیات، واجب است وصیت کنه به واجباتی که قابل نیابت نیست در حال حیات، کس صلات و صوم و الحج غالبا، مثل نماز و روزه و حج غالبا، چون حج در صورتی که توانایی بدنی نداره میتونه در حال حیات هم نایب بگیره، ولی خب غالبا اینجور نیست، شخص میتونه خودش بیاره. به این چیزا هم اگر نمازی بدهکار، روزه رو خورده، حج رو نیاورده، وصیت کنه. و نحوه ها اذا کان له مالون، اگر که مالی داره که میتونه این کار رو انجام بدن، وصیت کنه. و فیما یجب علی الولی کالصلاة و الصوم یتخیر بین اعلامه و الایثاب به، خب اگر که این شخصی که میمیره ولیی داره که اون ولیش واجبه، مثلا اگر این نماز نخونده نمازشو بخونه، فرض کن کسی که میمیره ولد ارشد داره، واجب نمازای پدر رو، نمازای قضا رو پسر بخونه. آیا در اینجور مواردم باید بگه یا نگه؟ میگن نه، هم میتونه وصیت کنه هم اعلام کنه، به پسرش بگه مثلا من چقدر نماز قضا دارم برای من بخون. یتخیر بین اعلامه ولی ایثاب به، یا وصیت کنه یا بهش بگه که من اینقدر نماز بدهکارم. مسئله یک، لا یجب علیه نسب القیم علی اطفاله الصغار الا اذا کان عدمه تضییعا لهم لحقوقهم، آیا لازم است، واجب است که شخصی که داره میمیره قیمی برای بچه های کوچیکش معین کنه، سرپرستی رو مشخص کنه، یا واجب نیست؟ میگن نه، اگر این که بدونه بچه هاش کوچیکن و حقوقشون تضییع میشه و اینها، در اون صورت باید این کار رو بکنه. لا یجب علیه، واجب نیست نسب القیم علی اطفاله الصغار بر بچه های کوچیکش الا اذا کان عدمه تضییعا لهم، مگر اینکه بدونه که اگر این کارو نکنه حقشون تضییع میشه. فاذا نسبه فلیکن المنصوب امینا، اگرم یکی رو میخواد منصوب کنه مواظب باشه امین باشه اون طرف. و کذا من عینه لاداء حقوق الواجبه، و همچنین کسی که برای حقوق واجبه میخواد وصی خودش قرار بده، فرد امین و درستکار و راستگوی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.